بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. در جلسه قبل این مسئله را تبیین کردیم که نبوت و پیامبری یا بعث پیامبران الهی مقتضای قاعده است که در علم کلام به آن لطف گفته می شود. لطف را تبیین کردیم که عبارت است از فعلی از جانب خداوند متعال در مورد مکلفین که مقرب به طاعت و مبعد از معصیت است، یعنی نقش داعویت و به اصطلاح صارفیت دارد، برانگیزنده است نسبت به انجام تکالیف و بازدارنده است از مخالفت با تکالیف الهی، البته به مرز الجا و اجبار نمی رسد، یعنی بر اساس اختیار انسان این لطف تحقق پیدا می کند. و در مورد شناخت مصادیق عرض کردیم که عقل انسان اونگونه نیست که بتواند تفصیلا مصادیق لطف را تشخیص بدهد، اما به این معنا هم نیست که به کلی ناتوان باشه و نتواند مصادیقی از لطف الهی را درک بکنه و تشخیص بده. یکی از مصادیق بارز لطف الهی در حق مکلفان برگزیدن پیامبران است، یا به بیان بهتر اگر ما تکالیف عقلیه را در نظر بگیریم، تکالیف سمعیه و نقلیه یا وحیانیه می شوند لطف در مورد تکالیف عقلیه، یعنی اون تکالیفی که عقل انسان مستقلن اونها را ادراک می کنه. مستقلات عقلیه به همین معناست، مثل عدل و ظلم و صدق و کذب و چیزایی که قبلا عرض کردیم و دوستان می دانیم. تکالیف سمعیه، تعبدیات یا غیر تعبدیات، کسی که ملتزم به اینها باشد نسبت به التزام به تکالیف عقلیه شرایط روحی او فکری او فراهمتره، یعنی همون مقربیت نسبت به تکالیف عقلیه هست یا مبعدیت نسبت به مخالفت با تکالیف عقلیه. تکالیف سمعیه که لطفند از راه وحی باید به انسان برسند، چون مستقیماً همه انسانها از این شرایطی که بتوانند اینها را مستقیما درک بکنند فرا برخوردار نیستند، لذا بعثت انبیا به عنوان سبب برای منتقل کردن تکالیف سمعیه به مکلفین می شود لازم. عرض کردیم خدمتتون، این از این منظر که نگاه کنیم نبوت خودش مصداق لطف نیست، بلکه سبب است و مقدمه است برای تحقق لطف که اون عبارت است از تکالیف نقلی و سمعی. منتها نبوت ابعادی داره، یعنی آثار مختلفی برای مکلفین داره. از این حیث مستقیماً مصداق لطف نیست، مقدم است. ولی از باب این که نظارت میکنه، امر به معروف و نهی از منکر و بشارت و انذار و بلکه عملاً که ملتزم هست به تکالیف سمعیه و عقلیه، اینا میشود چی؟ اینا همیشود لطف. پس نبی از یک منظر مصداق لطف نیست، مقدمه است و سبب است برای تحقق یافتن لطف دیگر که اون تکالیف سمعیه است. ولی از جهات دیگر خود مصداق لطف میشود. روی هم رفته، نبوت به عنوان یک فعلی از جانب خداوند متعال، یعنی بعث انبیا، به عنوان فعل الهی یا مصداق لطف است یا محقق لطف است. هر حال مرتبط با لطف الهی میشه. این محصل مطلبی بود که در جلسه قبل تفصیلا بیان کردیم. الان بحثمون راجع به چی هست؟ راجع به عمومیت نبوت. یعنی تا اینجا اصل ضرورت نبوت بیان شد و حالا بحث اینه که آیا عمومیت هم داره یا نه. قبل از این که این مطلب را بیان بکنیم، من عبارت مرحوم محقق طوسی و همچنین مرحوم علامه هلی را یادداشت کردم. مختصره، خیلی طولانی نیست، برای اینکه این مطالبی که بیان شد بر اساس اونچه که متکلمین ما بیان کردن عرض کردیم، من توضیح دادم. جناب محقق طوسی، اونطوری که میدانید، یکی از برجسته ترین شخصیت های جهان اسلام و به ویژه در جهان تشیع، یک شخصیتی است که جامع الفنون بوده است، هم در علم معقول و منقول را در تراز حد بالا داشته، شخصیت صاحب نظر بوده، حتی در نجوم و در ریاضیات و امثال اینها هم از شخصیت های درجه اول اصل خودش بوده و هم شخصیت مدبری بوده است به لحاظ توانمندی در اداره جامعه و سیاست مدار بوده در واقع، و هم از نظر اخلاق شخصیت بسیار برجسته‌ای بوده که مرحوم علامه هلی می‌فرمایند من ندیدم کسی را مثل خواجه نصیر در زمینه اخلاق. این را علامه هلی درباره ایشون بیان کرده. برای شخصیت خیلی برجسته است و این متنی هم که در کلام نوشته است متن بسیار بسیار شاخصی است و به نام تجرید الکلام. عبارتشون رو میخوانم خدمتون. میفرماین و هیه، مراد از هیه یعنی بعثت، و هیه یعنی بعثت انبیا، واجبتون لاجتمالها علی اللطف فی التکالیف العقلیه. همطوری که ملاحظه میفرمایید، وجه وجوب را این دانستن که نبوت در بر دارد و مشتمل هست بر لطف. نسبت به چی؟ نسبت به تکالیف عقلیه. مرحوم علامه هلی را شرح کرده تو بیانشون این هست: ان التکالیف السمعیه الطاف فی التکالیف العقلیه و اللطف واجب. تکالیف سمعیه الطافن لطفن در تکالیف عقلیه و لطفم که واجبه. نتیجهش می شود که فت تکلیف و سمعیه واجب، تکالیف سمعیه می شود واجب مقتضای لطف. ولا تمکن معرفته الا من جهت نبی، و شناخت تکلیف سمعی، ولا تمکن و معرفته، یعنی شناخت تکلیف سمعی ممکن نیست مگر از جهت نبی که خدا پیامبر بفرسته. فیکون و وجود و نبی واجبا، نتیجهش اینه که وجود پیغمبر هم شود واجب. لأن ما لا یتم الواجب الا بهی فهو واجب. این به عنوان مقدمیت، اون چه که واجب مطلق متوقف بر آن هست اون میشود واجب. اینجا مراد از واجب هم تکالیف سمعیه است که اونا لطف هم در تکالیف عقلیه و چون راهش اینه که راه شناخت اونها نبیه، لذا نبی هم میشود واجب. و استدلوا علی کون تکلیف سمعی لطفا فی العقلی. حالا گفتید که تکلیف سمعی لطف است نسبت به تکلیف عقلی، این را اینجوری بیان کردن، استدلال کردن. به ان الانسان اذا کان مواظبا علی فعل الواجبات السمعیه و ترک المناهی الشرعیه، انسان اگر مواظبت داشته باشه بر انجام واجبات سمعی یعنی نقلی و ترک مناهی شرعی، اگر اینجور باشه، کان من فعل الواجبات العقلیه ولی انتهاء عن المناهی العقلیه اقرب، این انسان نسبت به انجام واجبات عقلی و پرهیز از مناهی عقلیه اقرب است، یعنی زمینه برای او فراهمتره، آمادگیش بیشتره. و هازا معلومون به ضرورت لکل عاقل، این چیز بدیهیه که اگر کسی ملتزم باشه به تکالیف سمعیه نسبت به تکالیف عقلیه اقربیت داره، یعنی روحیاتش و ذهنش، ارادهش، اینها آمادگی بیشتری داره، مسئله واضحی است. این بیان این دو بزرگوار هست در رابطه با وجوب نبوت بر اساس قاعده لطف. حالا عبارت ایشون رو هم براتون راجع به خود لطف هم میخوانم که لطف چرا واجبه. جناب خواجه فرموده است و لطف واجبون به تحصیل الغرض بهی، لطف واجب است چرا؟ چون تحصیل غرض یعنی غرض خدای متعال از تکلیف عباد، این تحصیل این غرض متوقف بر لطفه و لذا لطف می شود واجب. علامه حلی این را اینجور شرح کردن: ان المکلف یعنی شارع تکلیف کننده، اذا علم ان المکلف لا یطیع الا باللطف، اگر مکلف بداند تکلیف کننده که مکلف اطاعت نمی کند مگر اینکه در حق او لطف انجام بده. حالا مراد این که مکلف اتیان نمی کنه، نه اینکه هیچ یک از مکلفین اینجوری نیستن ها، نوع مکلفین مراد نوعه، و لا خوب در بین مکلفین افرادی هستن که اینا عبادت میکنن نه برای اینکه بهشت برن، نه برای اینکه از دوزخ مثلا بمانن، بلکه شکرن که عبادت احراره، نه البته قلیل هستن. این نوع مکلفین به طمع بهشت یا از ترس دوزخ و اینها خلاصه خدا را اطاعت میکنن، اگر بهشت نباشه جهنم نباشه کاری به کار اطاعت خدا ندارن، غالبا اینجوره. ان المکلف اذا علم ان المکلف لا یطیع الا باللطف فلو کلفه من دونه کان ناقضا لغرضه، اگر تکلیف بکنه اما این لطف را در حق او انجام ندهد، این نقض غرض کرده که با حکمت منافات داره. کمن دعا غیره الى طعام، اون مثال رو عرض کردم، مثال مشهوری است در بحث قاعده لطف رو میزنن، اینه کمن دعا غیره الى طعام و هو یعلم انه لا یجی به الا اذا فعل نوعا من التادب، دعوتش کرده میزبان اما میدونه که این نمیاد مگر اینکه یک ادبی را، یک آدابی را رعایت بکنه. فاذا لم یفعل الداعی ذلک النوع من التادب، دعوت کننده اون نوع خاصه از تادب را، اون آداب را انجام ندهد، کان ناقضا لغرضه، این نقض غرضه. فوجوب اللطف یستلزم تحصیل الغرض، بنابراین توضیح عبارت مرحوم خواجه که فرمود و لطف واجب تحصیل الغرض اینه، منتها مستحضرید لطف به وجوب و الجا نمیرسانه، به اجبار، لذا تخلف پذیرم هست، زمینه را فراهم میکنه، فراهمتر میکنه. اما حالا اون طرف ممکنه به سوء اختیار خودش چیکار بکنه؟ زمین میهمانی که دعوت شده همه کار رو هم انجام بده، بازم نیاد، هیچ کارش میشه کرد؟ اجبار اونجوری که نیستش، ولی شرایط را فراهم کرده که اگر اون نیاید دیگه این دعوت کننده رو کسی ملامت نمیکنه، میگن نه شما سنگ تمام گذاشتی، اون چه مقتضای لطف بوده برای تحصیل غرض شما انجام دادی، حالا ایشون نیامد دیگه نیامد، خودش مثلا اون خودش در واقع کوتاهی کرده. این از شب خدمتون که بیان دو بزرگوار بود، خواستم حالا یادآوری بشه این مطلبی که توضیح داریم در این متن بسیار استوار تجرید و کشف المراد اینجوری آمد. حالا میرسیم به بحث عمومیت. آدرسش هم این کشف المراد. حالا البته من صبح که مطالعه میکردم اینها یادداشت کردم، از ایزاح المراد نوشتم، ایزاح المراد شرح بر کشف المراده که حالا حقیر توفیق حاصل شد نوشتم، ایزاح المراد 332 اون مطلب اولشه، اون که راجع به نبوت بود که وحیه واجبتون لاشتمالها علی اللطف، اون در ایزاح المراد 332. ایزاح المراد متن تجرید را داره، کشف المراد را هم داره، پاورقی توضیحاتی که لازم بوده برای مطالب متن یا احیانا اضافاتی که اونجا نبوده تکمله‌ای میخواسته بیان کردیم، اینها رو از کتاب‌های بزرگان اینا استفاده کردیم، یا احیانا یک اشکالی چیزی به نظر رسیده درباره اونچه که در متن آمده، اینا مشتمل بر این مطالبه، یا تبیین و توضیح و یا تکمیل و اضافه هست، و یا احیانا جایی نقدم مثلا ممکنه در مواقعی باشه، این یا مثل مباحثی که در کلام داشتیم، مرکز کلام دروسی که بود، بنده اینا تدریس میکردم، جزوه بود، کم کم کتاب شد و حالا هم از لطف الهی تقریبا یه متن درسی شده، یعنی هم در مرکز کلام هم جاهای دیگه. بحث البته ذات و صفات و افعال و نبوت را داره، نهت فرمودید، یعنی این ایزاح المراد امامت و معاد و اینها نیست، از مقصد ثالث شروع شده، مقصد ثالث است و مقصد چهارم، یعنی رابع، خداشناسی است و نبوت شناسی. امامت را که من این کار نکردم، خیلی هم مطالبه هست، دوستان میگن چرا شما برای امامت ننوشتید، این کشف مراد را شرح نکردید، من دیدم که مطالب امامت خیلی مفصله و اون چه که در کشف المراد آمده خیلی مختصره، یه شرح بخوایم بکنیم گم میشه اصلا اون متن و جوابگو نیست، لذا این را مستقلن دیگه من کار کردم که حالا الحمدلله این کتاب امامت در بینش اسلامی، این امامت عامه است، مثلا 3-4 صفحه کشف المراده، یعنی 3-4 صفحه کشف المراد شده 300 صفحه بیشتر صفحه این کتاب که مباحث عامه امامت رو اونجا بررسی کرد. بعد از انشاء خدمتون که ادله امامت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، یک کتاب مستقلی هست به نام براهین و نصوص امامت، و لذا دیگه دیدید که مستوفا اگه بخوایم بحث بکنیم اونجا نمیشه، به هر حال جداگانه دیگه، حالا اونا هم هست، کتاب امامت در بینش اسلامی هم براهین و نصوص امامت. خب بله، یعنی منشأش عمدتا حکمته.
خب حالا وجود داشته وجود داره قاره خاصی تعریف میشه، خب همش به نمو حکمت میمونه، یعنی ما بیده به اینکه این حکمت بزنیم بگیم حکمت اداری اقتضا میکنه، اینا حکمت اداری، یعنی همون حکمت یعنی در بر داره، حالا چیز اضافه تری داره در حکمت ما رو،
حالا حکمت دایرش اوسع از لطفه، یعنی در مباحث دیگر هم اصل حکمت به کار گرفته میشه، یکی از مواردی که حکمت مبنا و منشأ هست میشود لطف که در حوزه تکالیفه، عرض کردم قاعده لطف اینه که در حوزه تکالیف مضاف بر اصل تکلیف که خدا تشریع فرموده و قدرت که داده است، آگاهی و اصل قدرت و اینها را که اعطا فرموده، حالا یه کارهای دیگری هم بکنه که زمینه برای انجام تکالیف الهی برای عباد و برای مکلفین فراهمتر باشه به لحاظ روحی و زمینه که میگیم، یعنی این از نظر روحی، ذهنی، اراده، خصوصیات انگیزه پیدا کنن، جذب بشن. لذا مرحوم سید مرتضی لطف را که بیان فرموده است، چون لطف میدونید محصل داریم، مقرب داریم، این که حالا ما داریم بحثش میکنیم لطف مقربه، یه قسم از لطف الهی که اونم در حق تکلیف هستا. نه یادتون باشه لطف در اصطلاح متکلمین موضوعش تکلیفه، در حیطه و در حوزه تکلیف و مکلفینه. منتها گاهی لطف محصله، یعنی چی؟ یعنی خدای متعال یه فعلی را که در حق مکلف انجام میدهد، نتیجه هم یعنی اون تکلیف هم انجام میشود، حصول پیدا میکنه، نه جبرنها، در این اینکه این مختاره ولی تحقق پیدا میکنه. یه وقت نه، لطف به گونه ایست که زمینه را فراهمتر میکنه. حالا ربما یحصل تکلیف، یعنی یفعل ربا لا یفعل، اینجوری میشه، این اونا میگن لطف محصل. مثلا اگر بخوام یک مثال روشنی برای لطف محصل بزنیم، اسمت لطف است در حق نبی و هم در حق سایر مکلفین. نها کنید اینا، دقت بفرمایید که عرض میکنم خدمتون. اسمت نبی لطف است هم به نسب الی خود نبی که مکلف است، چون خود نبی مکلفه دیگه، خود پیغمبر اولین مکلف به تکالیف الهیه است. اینا فرمودید مردم دیگر هم که مکلفن. این نبی میگیم، عقل میگوید که این نبی اسمت داشته باشد. خب حالا اسمت که داره، نتیجهش برای خودش چی میشه؟ همه یه تکالیف انجام میده دیگه، یعنی بلا استثناء یحصل الغرض، اینجوری میشه. اینا میگن لطف محصل که تحقق و تکلیف دیگه قطعیه. حالا نسبت به دیگران که ایشون معصوم هست، خب این معصوم بودن باعث میشه که اینا بیشتر بهش اعتماد کنن. البته حالا اعتماد کردن ملازم با تحقق یافتن نیست، در این اینکه اعتماد داره روی هوا نفس، تمایلات نفسانی و غیر ذلک تخلف میکنه. دقت فرمودید؟ پس این عصمت برای مکلفین میشود لطف مقرب، برای خود نبی میشود لطف چی؟ محصل. این که داریم بحث بکنیم. یا مثلا حالا این یه مصداق از لطف محصل بود، عرض کردم خدمتتون. اون چه که درباره غیر انبیا و غیر معصومین تعبیر می شود به توفیقات، توفیق، یا خدا توفیق شما را زیاد کنه، توفیق از جنس لطف محصله. یعنی هر آدمی که برخوردار بشه از میگن آقا موفق شد، توفیق نصیب ما شد که مثلا فلان روز روزه گرفتیم، روزه مثلا فرض کنین ایام البیض، توفیق نصیب شد ما روزه گرفتیم. این توفیقه که البته یه اسبابی داره، هانه خدای متعال که نمیاد تبعیض قائل بشه، یه کارایی این بندی خدا کرده قبلا که حالا این شایستگیه رو پیدا کرده که انگیزهش دیگه خیلی قوی بشه، موانع کلن برطرف بشه، انگیزه خیلی قوی میشه، این اقدام میکنه روزه میگیره. اگه این توفیق نبود نمیگرفت. لذا گفتن که لطف محصل آن است که غرض حاصل میشود ولا یعلم. خوب دقت کنید، میگه ولا یعلم که این لطف شده الا بعد حصول تکلیف. این فرق میکنه با لطف مقرب. لطف محصل را مثل در بین که میگیم توفیق هست، ما کی میفهمیم که این لطف حاصل شامل حالمون شده توفیقه؟ نمیدونیم. وقتی انجام دادیم میگیم ها بل نبود نمیشد. نهت میفرمایید، یعنی این فردی که این کار خیر را انجام داد با اونی که انجام نداد از نظر لطف مقرب فرق نمی کنن. از نظر لطف مقرب یکسانن. این توصیه شده آه این کار انجام بدید، ثواب داره، بهشت هست، جهنم نمیرید، نمیدونم خدا خوشش میاد، امام زمان راضیه، اینا همه میدونن. اون لطف مقرب یکسانه، ولی حالا این یکیه به خاطر یک عوامل و اسباب ویژه‌ای که درش شکل گرفته اون لطف مقربه در ایشان به منصه وقوع میرسه، این میشه موفق، میگن آقا توفیق پیدا کرد. اگه این توفیق نباشه هیچ کس انجام نمیده. یعنی این طوریست که میگیم آدم همواره کار خیر هم که انجام میده تهش برمیگرده میگه خدایا تشکر، خدایا تشکر. این آخرش باید خدا هیچی برای خودش نباید حساب بکنه، چون اون عوامل و اسباب هم که دوباره چی بوده، مثلا فلانجا دسته بیچاره ای را گرفته، یه جایی لازم بوده، یه کسی هم بدونه خدمتی کرده، اینا خدا حسابش میمیسه. عرشبت خدمتون که یک جا مثلا یک کسی داشته به کسی ظلم میکرده، رفته مثلا مانع شده، خودش هم خیلی شاید جدی هم نگرفته، گفت ما کاری نکردیم. اتفاقا خوبیش هم اینه که آدم ما کاری نکردیم. اونجاهایی که آدم خودش توجه میکنه کاری کردم، خود خراب میشه مقداری، ولو بعدم میگه خدایا شکرت این کار را کردم. ولی اگر نبینه بهتره، این تا بشه که آدم کار خیری که انجام میده رو اصلا نبینه و به حساب نیاره بهتره. بتونه این سخت کار خیلی خیلی سختیه، این خب به نفس بیچاره میکنه آدم رو. ولی اگر آدمی باشه که کارهای خوب انجام میده و اصلا نمیبینه، یعنی اصلا به چشمش نمیاد، اینایی که به چشمش نمیاد رو خدا به چشمش میاد، بیشتر میاد، پس انداز میکنه براش. ما یه مرتبه مثلا اینجا خودش نشان میده، میره مثلا پیاده روی 40 موفق میشه، حالا نه اینکه فقط میره، میردم حسابی میره، یعنی هم جسمش اونجاست هم روحش اونجاست، هم خیلی فرق میکنه. اینا اونقدر اینها ظریف است که اصلا ذهن آدم وقتی یکی رو دقت میکنه حیران میشه، اینجوریه حساب خدای متعال، به این دقیقه دقیقه دقیقه. لذا هر چی آدم بتونه که کار خالصانه و صادقانه انجام بده و در خفا هم باشه، کسی هم مثلا ندونه، اینها هی بهتره. بهترش اینه که اینجورا باشه. حالا اگر هم احیانا این موقع دیگه در ملای عامم هست مراقبت کنه. در اصل اینا میگن توفیق. توفیق لطف محصله، عصمت هم لطف محصله. نهار کردین این بقیه، اینکه آگاه از تکالیف باشه، بشارت باشه، انذار باشه، دعوت باشه، اینجور چیزا، اینا لطف مقربه، اینا بین همه هستش. این تمام مکلفین از اینا چی هستن؟ برخوردارن. بله. برای من؟ برای ماها یا برای خودش؟ برای دیگران یا برای نبی؟ نه لطف مقربه. چجور میشه محصل؟ خب میشه مقرب دیگه، به قول شما همین که میفهمید درسته، این تعبیرتون صحیحه، یعنی زمینه را فراهم میکند که من بتوانم انتخاب کنم و انجام بدهم، این میشه مقرب. یعنی کل این چیزهایی که زمینه را فراهم میکنه، شرایط را فراهم میکنه، انگیزه را بیشتر میکنه، تشویق میکنه، این همه اینا، این را با تعابیر مختلفی که ما به کار میبریم، همیشه لطف مقرب نسبت به دیگران. خب خود نبی این که آگاه شده به این تکالیف الهیه، به وحی آگاه شده دیگه، این تکالیف را میدونه، اسمت هم که داره، را دیگون بحثایی که قبلا کردیم که این تفاوت را کجا ناشی میشه، به هر حال میشه لطف محصل و مقرب. خب سوالی هست بفرمایید. بله آفرین، یعنی تازه میفهمیم که لطف محصل برای ما انجام شده است. خب نبی که کارش اینه که اینا رو به ما آگاهی میده. خب بعد از اتیان و نقش نبی، ببینید میدونم نقش نبی آگاهی بخشی و دعوت کردن و بشارت دادن و انذار و این چیزا، بیش از این که نبوده که. کاری که پیغمبر انجام داده است تعلیم است و ارشاد است و هدایت است، یعنی امر معروف است، امثال این کارها، یا خودش پیش قدم شده رفته این کار خیر رو انجام داده که ما ببینیم، دعات الناس به غیر السنت کن، اینجوری بود، اینا میشه مقرب. حالا این آدمایی که لطف مقرب در اختیارشون هست، بعضی هاشون این عمل را انجام میدهند، بعضی انجام نمیدهند. اونایی که انجام میدهند پس از اینکه این فعل را انجام دادن ها کشف میشه که لطف محصل هم در حق اینا بوده که این انجام دادن. حالا اون لطف محصل داره دقیقا نمیشه مصادیقش رو بفهمی. عرض کردم یه فرق بین لطف مقرب و محصل اینجاست. لطف مقرب شناسنامه داره، امر به معروف، نهی از منکر، بشارت، انذار، وعد، وعید، عمل، اینا همه مشخصن، میگیم اینا لطف مقربن. اما لطف محصل چیه؟ یه تعریف کلی داره، اون چیزیه که غرض از تکلیف، یعنی خود تکلیف، یعنی خود تکلیف محقق میشه، ینتهی الی وقوع تکلیف. اون لطف محصل ها و میفرمان که لا یعلم که این هست یا نیست الا بعد وقوع تکلیف، یعنی وقتی تکلیف محقق میشه میفهمیم که اونم بوده. اما دقیقاً چی بوده بخوایم بررسی کنیم کار سختیه، شاید یه چند تاش بفهمیم نفهمیم. نهایت میفرمایید اینه که اینا بهش میگن، اصطلاحاً بهش میگن توفیقات. توفیقات یعنی اونایی که بر وفق عمل، یعنی اسباب و عواملی که موافق با انجام این طاعت هستن، منتهی میشن به انجام این طاعت. اما چی از اینها را ما نمیدونیم، کلیش هم میدانیم، مصداقای دقیقش را بلد نیستیم. حالا شاید بعد که آدم یه کار خیلی انجام میده، برمیگرده محاسبه میکنه، بررسی میکنه، به یه جاهایی میرسه که بله این مثلا اون کار خیر و فلانجا کردم، خدای متعال به من لطف کرد این کار انجام دادم، مثلا دست پدر مادرم را بوسیدم، پاشا بوسیدم، خدمتش کردم، دعام کرد، حالا آمدم. اینا میشه، اینا زیاده در حال زندگی مون، تا اینا تفصیلش ما نمیدونیم، ولی هست اینا قطعا. یعنی باید معتقد باشیم که اینا حتما دخالت داره. مثلا سردار سلیمانی فرض کن که به اون مقام از اخلاص اینا میرسه، اول همینجور الکی که نیستش که، این همه آدم بوده یکی شده سردار سلیمانی در اون مستوای از اخلاص و صداقت و اینا، عوامل عدیده ای بوده، جمع شده تا رسیده به این درجه. اینا میفهم اونا میگن توفیقات، که در سایه یک سلسله کارهای خیری که آدم انجام والذین اهتدوا، حالا آیه شو بخوام بخونیم اینه دیگه، والذین اهتدوا زادهم چی؟ هدن، یا زدناهم به نظرم است، والذین اهتدوا، حالا یا زادهم یا زدناهم تردید دارم، به هر حال هدن، یعنی هدایت مضاعف میشه. یه کار خیری که آدم انجام میده، خدای متعال دستشو میگیره، این دستشو میگیره، میشه لطف محسن، اینطوری میشه. نه نه، جبر اصلا نیست. نه، این جبر عرفیه، این جبر عرفیه، جبر فلسفی نیست. یعنی سلب الاختیار، این آدم جماد نشده با اختیارش. بله، تقدیر از طریق اختیاره. اصلا انسان به ماه و انسان سلب الاختیار انه محال. اینا یاد داشته باشید. باشه، اینا عیب نداره، اینا عرفیه، یعنی میگیم جبر عرفی، جبر فلسفی که این پایه تکلیفه، یعنی این کنم یا آن کنم، این کنم یا آن کنم همواره هست، از انسان سلب شدنی نیست. این هویت نفس انسانه. به جعل بسید، خداوند متعال نفس ناطقه را اینجوری خلق کرده، جن و انس جمع بشن بخوان اینو از انسان بگیرن نمیشود، محاله، مگر اینکه انسان نباشه. اینو میگن جبر فلسفی. لذا جبر فلسفی اصلا امکان نداره، ممتنع. نفس انسان، نفس ناطقه، ذاتن انتخابگره، این کنم یا اون کنم. منطقه البته یه عواملی دست میده که ایشون این تصمیم را میگیره، سرعتش مثلا میشه زیاد، یا اون آقا میاد جلوش حواسش پرت میشه دیر، مثلا یه لحظه ثانیه یه دیگه، تو رانندگی که شما از من بهتر بردید، بله، یه ثانیه، لحظه از ثانیه کمتر، یه زودتر ترمز بکنه، اینجور نمیشه، ولی نمیکنه. اینا همه برمیگرده به اون تصمیمه، منتها این تصمیم یه علل و عواملی داره. اینجور نیست که انسان برسه به جایی که دیگه قدرت تصمیم ذاتن نداشته باشه. اینا میگن جبر فلسفی، چون چیز ما نداریم اصلا. ولی عرفاً بله، عرفاً مثلا میگه آقا مجبور بود، یعنی خودش نمیخواست، خودش نمیخواست، ولی کن اسباب و عواملی که در غیر اختیار بود آمد به جایی که ایشون این تصمیم را گرفت. این تصمیم گیری نهایی مال اوه، منتها یه سلسله اسباب و معداتی هست که اونا خارج از انتخابشه. علل و اسباب معده را ایشون انتخاب نکرده، اما اون تصمیم نهایی که این شده آخرش برمیگرده به نفس او و انتخاب او. خب این حالا تا اینجا اگر اجازه میفرمایید که صحبتی دیگه نیستش، تا اینجا بیان کردیم که اولا لطف چیست و چرا واجبه و آیا نبوت مصداق لطف هست یا نه. گفتیم بله هست، اینا توضیح دادیم دیگه بیان شد. خب آره همین میگن، نه میگن نه ببینید آخر عبارت اینه و هی واجبتون لاشتمالها علی اللطف فی التکالیف العقلیه، یعنی نبوت یک باری داره، یه آورده ای داره، یک ارمغانی داره که اون ارمغان، اون آورده، اون چی چیه؟ اون مشتمل بر لطفه. اون لون چی هست؟ در تکالیف عقلیه. حالا اونی که نبوت داره و مشتمل بر لطف است در تکالیف عقلیه چی هست؟ تکالیف سمعیه. یعنی نبوت حامل تکالیف سمعیه است که تکالیف سمعیه لطفا در تکالیف عقلیه. پس نبوت مشتمل است بر چیزی که لطف است نسبت به تکالیف عقلیه. جناب علامه اینا شرح فرمود. حالا میرسیم به بحث عمومیت. عنایت کنین دوستان، بحث عمومیت نبوت که اشکال مستشکل همینجاست که گفتش که اگر این قاعده لطف که متکلمین گفتن درسته و نبوت مقتضای لطف الهی هست و واجبه، پس باید عمومیت داشته باشه. در و حالان که از نظر واقعیت های خارجی و تاریخی چنین نیست، نه مکانن نه زمانن عمومیت نیست. یعنی فی بعض زمانها، در بعضی از زمانها نبوت نبوده، که خود آقایون هم قبول دارن، خود طرفداران اون نظریه میگن دوره های فترت، فاصله هایی که نبی نبوده. از نظر مکانی هم که خب معلومه دیگه، در هر مکانی که نبی نبوده که در هر شهری، در هر روستایی، در هر قریه‌ای نبی بوده باشه. پس این نقض میکند این قاعده را. پس معلوم میشه که این حرفی که متکلمین یا نظر مشهور میگوید که نبوت مقتضای لطف و واجبه برای هدایت الناس، نه اینجورا نیست، وجوبی در کار نبوده، مقتضای هدایت الهی نبوده، پس نبوت خاصگاه آسمانی نداره. خلاصه که بگیم من جانب الله بوده و خدای متعال چون هادی هست و هدایتگر است و اینا این کار را کردن، نه اینا اینجور نبوده. این میخواد اینا بزنه دیگه. خب آیا اصلا این قاعده مقتضی عمومیت هست یا نیست؟ بله درست. این حرف ایشان که میگوین اگر نبوت مقتضای لطف است پس باید عمومیت داشته باشه، حرف درستی است. مرحوم خواجه، حالا من باز برگردم همینجا به کتاب تجرید، جناب خواجه نصیر رضوان الله تعالی علیه میفرمان و دلیل الوجوب یعتل عمومیه. متن تجرید، دلیل وجوب معتیه، یعنی دال بر چیه؟ بر عمومیت. جناب علامه در شرحش میگوید دلیل وجوب البعثه یعتی عمومیت الوجوب فی کل وقتن. حالا ایشان عمومیت را به لحاظ زمان برده، نه حالا به لحاظ مکان، کل وقتن. چرا؟ لأن فی بعثته زجرا عن القبائح و حثاً على الطاعة فتكون لطفا. یک، چرا باید در همه زمانها باشه؟ برای اینکه بعثت نبی یه خاصیتش چیه؟ زجر از قبایح، چون بازدارنده است دیگه، نهی میکنه، برحذر میداره، زجر از قبایح و حثاً على الطاعه، برانگیزنده به سوی طاعت، میشه لطف. لطف آن بود که مقرب الی طاعه باشه، مباعد از چه باشه؟ معصیت. پس لطفه. خب شما هم که گفتید که نبوت لطف واجبه دیگه، پس نبوت فی کل وقتن لطف است، لطف واجبه، پس باید باشه. این یه. دو، ولأن فیه تنبیه الغافل. حالا یه خاصیت دیگر وجود نبی چیه؟ اینه که آدمایی که غافلن را یاداوریشون میکنه، تذکاره، یاداوری کننده است، همین بهشون توجه بهشون میده، تذکاره. اینم یک. و ازالت الاختلاف، در بین مردم اختلافاتی واقع میشه و ایشون میاد داوری میکنه، صلح ایجاد میکنه، اختلافات رو هم میبره. اینم میشود چی؟ اینم میشود یک فایده دیگر نبوت. و دفع الهرج و المرج، هرج و مرج رو هم جلوگیری میکنه نبی که در جامعه باشه، به لحاظ اینکه مدیریت جامعه به عهده‌شه، مانع از این هرج و مرج اینا میشه. خب، و کل ذلک من المصالح الواجبه، اینا اون مصلحت های عباده، مصلحت های مکلفینه که واجبه. التی لا تتم الا بالبعثه، اینا هم بدون نبوت و بعثت تمام نمیشه. فتکون واجبه فی کل وقت، پس بنابراین نبوت در هر زمانی میشه بعد واجب. این بیان از شما خدمتون که یعنی بس بحث عقلیش، بیان جناب خواجه، بیان علامه، پس عمومیت و اختزام. ادله نقلیه هم همینا تأیید میکنه، یعنی این مطلبی که حالا دلیل عقلی داره دلیل نقلی هم داره. مثلا خداوند متعال میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، در بین هر امتی ما رسولی رو فرستادیم تا اینکه اونها را دعوت بکند به عبادت خدا و اجتناب از طاغوت. سوره نحل آیه 36. یا در آیه دیگری میفرماید انما انت منذر ولکل قوم هاد، ای پیامبر تو منذری و هر قومی هم هدایتگر داره. سوره رعد آیه 7. و این من امت الا خلافی ها نذیر، هیچ امتی نبوده مگر اینکه نذیری یعنی نبیی در بین اینها مبعوث شده. سوره فاطر آیه 24. در خطبه اول نهج البلاغه هم امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. از روزی که آدم روی زمین آمد، خدای متعال زمین را خالی نگذاشته. یخل الله سبحانه و خلقه انسانها را، از پیامبری، نبی مرسلی، یا کتاب منزلی، یا حجت لازمه، یعنی اون کسی که حالا اگرم نبی نیست حجته، یا نبی مرسله، یا کتاب منزله، یا حجت لازمه، یعنی بدون اینکه نبی، مثلا وصی نبی حجت لازم است، او محجت قائمه، راه و روش و طریق آشکاری برای پیدا کردن حقیقت. این در خطبه اول نهج البلاغه است. در خطبه 91 هم شبیه این را دارن، میفرمایند ولم یخلهم، یعنی عباد را، بندگان را، بعد ان قبضه، یعنی قبض ارمشد که آدم را، حضرت آدم را که از دنیا رفت، لم یخلهم مما یؤکد علیهم حجت ربوبیته و یصل بینهم و بین معرفته بل تعاهدهم بالحجج، یعنی حجت ها را یکی بعد از دیگری چکار کرد؟ فرستاد علی السن الخیره، خیره من انبیایی. حالا اون حجج معلوم میشه مراد از حجج در این فرمایش امیرالمومنین نه انسان ها، اون راه های حقیقت، باید ها نباید ها. بل تعاهدهم بالحجج علی السن الخیره، یعنی به زبان خیره، من انبیایی و متحملی و دای رسالتیهی، قرنن فقرنن، یعنی پی در پی، حتی تمت به نبینا، تا اینکه رسید به پیامبر اکرم، حتی تمت به نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم حجته، یعنی اون حجتی که شریعت باشه، کتاب آسمانی باشه، دیگه تمام شد. و بلغ المقطع عذره و نذره، یعنی دیگه عذر و انذار و اینا تمام کرد. نهج البلاغه خطبه 91. پس ما تا اینجایی که این نویسنده محترم در کتاب مسیر پیامبری میگویند که باید عمومیت داشته باشه، درست میگن، حرف درستیه، هم دلیل عقلی اختزا میکنه هم دلیل نقلی. انما الکلام در این که ما معنی العمومیه، مقصود از عمومیت زمانیه یا عمومیت مکانیه چیه؟ نزاع ما با ایشون بحثشون در اینجاست. در اصل عمومیت حرفی نیست، هم مختزای دلیل عقلی هم ادله نقلی، اما از نظر تفسیر عمومیت، معنای عمومیت چیست؟ خب یک فرض اینه که از نظر زمانی ما اینا دو جدا میکنیم، عمومیت من حیث زمان و عمومیت از حیث مکان. از حیث زمان معنیش این باشه که از آدم سلام الله علیه تا زمان پیغمبر اکرم تا روز قیامت، معنیش این باشه یه فرض اینه که از حضرت آدم تا آخر دنیا همواره کسی به نام نبی، نبی اونم نبی صاحب شریعت باشه. یه فرضشه که وقتی میگیم آیا نبوت عمومیت دارد، از نظر زمان نبیی که دارای شریعت مستقله این باید تا قیامت هی باشه. این یه فرض از نبی عمومیت زمانی است. فرض دوم اینه که نه، لازم نیست که در هر زمانی نبی دارای شریعت باشد، بلکه نبی صاحب شریعت یا نبی به اصطلاح شهید مطهری تبلیغی، نه تشریعی. اصطلاح مال مرحوم شهید مطهریه که میگن انبیا دو گروه بودن، انبیا تشریعی تبلیغی. خب معنیش این باشه که الی یوم القیامه از آدم تا خاتم نبی باشه، حالا نه نبی حتما صاحب شریعت، برای نبی تبلیغی غیر صاحب. اینم یه فرضه. فرض سوم این است که از آدم تا قیامت همواره به لحاظ زمانی در بین بشر یا نبی باشه که صاحب شریعته، یا نه فرض کردیم که شریعت تمام شد، یا نه تو فواصل مثلا تا زمان پیغمبر اکرم یه فواصلی بوده تا حضرت نوح، تا حضرت ابراهیم، تا حضرت موسی، تا حضرت عیسی. این فواصل، فواصل زمانیه که در این فواصل زمانیه نبی تشریعی آمده، تا اون فاصله بعدی یعنی نبی تشریعی آمده، تا نبی تشریعی بعدی نبی تبلیغی بوده. یعنی نوح که از دنیا رفت انبیا بودن، منتها تبلیغیه بودن تا زمان ابراهیم، زمان ابراهیم تا زمان حضرت موسی. اینجور نبود که خالی باشه، دقت کردین؟ اینم یه فرضه. یه فرض اینه که نه، حالا نبی نشد، وصی نبی حجت لازمه، یا نبی مرسل یا کتاب منزل او حجت لازمه. حالا این حجت لازمه مصداق اولش کیه؟ نبی صاحب شریعت. مصداق دومش کیه؟ نبی غیر صاحب شریعت تبلیغی. مصداق سومش کیه؟ وصی نبی، بلا این که اصلا نبی باشه، وصی نبیه، اما حجته، یعنی از ویژگی عصمت برخورداره و به عنوان وصی نبی، جانشین نبی، نه خود نبی، این شریعت را میدانه و برای مردم بیان میکنه. اینم یه فرض دیگه، دقت کنید. پس عمومیت نبوت، عمومیت زمانیه به ای معنا، به ای معنا من هذه المعانی الثلاثه، کدوم رو میگید؟ شما مثلا ممکنه بگید نه من همون اولیه رو میگم. میگیم خب چه دلیل داره شما اینو بگید؟ میگید من میگم عمومیتی که اختزا میکنه اینه که نبی تشریعی باشه همواره تا قیامت. نه چه دلیلی داره؟ دلیل برای این نداره. یا بگید نه نبی تشریعی نه، ولی نبی حالا تبلیغی ولو باشه تا قیامت. میگیم چه دلیلی این داره؟ اونی که ملاک نبی و نبوته چیه؟ این دستورات الهی از آسمان به زمین بیاید، تکالیف سمعیه در اختیار بشر قرار بگیره و براشون بیان بشه، امر به معروف و نهی از منکر معصومانه. دقت کنید، امر به معروف نهی از منکر معصومانه داریم، غیر معصومانه. ما فعلا بحثمون در امر به معروف معصوم، نهی از منکر معصومه. بشارت و انذار معصومانه، امر به معروف نهی از منکر معصومانه. اسوه و قدوه عملی معصومانه، اینا اون ملاک حقیقت نبوته که شریعت الهی باشه، یعنی این تکالیف سمعیه، و این نظارت معصومانه، بیان معصومانه، دعوت معصومانه و و اینا که گفتم خدمت شما، اینا هم باشه. حالا خواه در لباس نبی صاحب شریعت یا در لباس نبی غیر صاحب شریعت یا در لباس وصی نبی تشریع یا غیر تشریع، فرق نمی‌کنه. اینو ما نمیتونیم تعیین کنیم. اون چیزی را که عقل میگوید، میگوید خدا یا لطفت اقتضا میکنه که دست این بشر را بگیری. عقلش کافی نیست، راهنما میخواد، میگه چشم. اما دیگه حالا این راهنما را باید حتما این مدل باشه یا اون مدل باشه، شما چه دلیلی دارید؟ من خودم تعیین باید بکنم دیگه از این بعدش. این که آقا امیرالمومنین میفهمد که ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه، منش اینه. یا اینکه اون آیه شریفه کنم بود، سوره رعد بود، کنم براتون ظاهرا، بله، انما انت منذرون ولی کل قوم هاد، آیه شو کنم براتون، سوره رعد، بله، حفظ رعده. حالا تفسیر المیزانم بعدا ملاحظه بفرمایید. انما انت منذر ولکل قوم چی؟ هاد. معنیش اینه که ای پیغمبر تو منذری. منذر یکی از کاربرداش نبیه، نه اینکه اختصاص داشته باشه ها، ولیکن یکی از کاربردهای رایج در قرآنش. و این من امت الا خلافی ها نذیر، معمولا انصراف به نبی داره. حالا اگر منذر و نذیر باشه برای غیر نبی، باید با قرینه اونو معلوم میشه. در قرآن اینجوریه، نه معنی لغویش ها، معنی لغویش عامه، اما در کاربردهای قرآنی اینجوری. حالا خودتون بعد مراجعه بکنید، من مراجعه کرد. خب حالا انما انت منذر، تو پیغمبری، ولی لکل قوم هاد، هدایتگر اعم از نذیره، منذره. یعنی چی؟ اعم از نبیه. اونی که هادیه ممکنه که نبی باشه، ممکنه چی باشه؟ وصی نبی باشه. در روایات مستحضر هست دوستان، در روایات گفتن هادی امیرالمومنینه. روایات انما انت منذر، تو پیغمبری، بعد از تو پیغمبر نیست، هادی هست. هادی کی؟ امیرالمومنین. این انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اونجا نه این است که هادی یعنی امیرالمومنین ولا غیر، نه، بعد النبی اولین مصداق الهادی میشه امیرالمومنین. لکل قوم ها، بله، چی؟ راجع به کدوم؟ خالی اون مبنایی است دیگه، نگاه کنید. حالا اون یک بحث مبناییه که ما با اونا داریم، فعلا داریم ما اونا حالا به هر حال به اعتبار مثلا علما و امثال اینها توضیح میدن. ما فعلا نگاه کنید، این روی بحثی است که ما معتقدیم که نبوت از شاید خدمتتون که مصداق لطف عمومیت هم داره. حالا داریم تبیین میکنیم عمومیت را، حالا اینکه اونا چی میگند و اینا بمانه، فعلا وارد نشیم، ما داریم دیدگاه خودمون میگیم که ما که طرفدار این هستیم که نبوت لطف است و واجب است و از جانب خدا هست و عمومیت هم داره، عمومیت به این معنا. لذا کتاب شریف کافی را شما ملاحظه کنید، کتاب شریف کافی، بفرمایید اولین کتابش چی؟ آقا اولین کتاب کافی کتاب العقل والجهل، دومین کتابش چیه؟ نه نه کتاب یعنی وقتن هست را به حجت کتاب العقل و الجهل. بعدش چیه؟ علم. بعدش کتاب علمه. واقعا ببینید این متن احادیث ماستا. احادیث ببینید چجور چیده شده. اولش کتاب حدیث، اولش کتاب عقل. مرحوم شهید مطهری میفهمن چرا عقل و تفکر عقلی در شیعه اینقدر بالندگی داره. میگه خب شما برید کتاب حدیثش ببینید دیگه. کتاب حدیث که کتاب نقله، اولین کتابش که نقل عقله. دیگه شما چه انتظاری دارید؟ خب طبعا باید شیعه همینجورا باشه. مکتبی که مذهبی که اولین کتاب حدیثیش کتاب عقله، دومیش هم علمه، سومیش چیه؟ توحید. یعنی توحید رو باید از عقل و علم بفهمی. مرحوم کلینی ببین چه زیبا چیده، کتاب العقله، بعد کتاب العلمه، بعد کتاب توحیده. یعنی از منظر عقل و علم آدم به توحید میرسه، بعدش کتاب الحجه دیگه، نمیگه کتاب النبوه. ببینید کتاب الحجه، اون وقت ذیل کتاب الحجه چی چی هست؟ نبوت است و امامت. یعنی اون چیزی که مطرح است بین خدا و خلق حجت الهی است، حجت معصوم. حالا این حجت معصوم ممکنه که نبی باشه، پس بنابراین این عمومیت، چون وقت گذشت دیگه، عمومیت زمانیه، این سه گزینه ای که بیان شد، ما این گزینه سوم رو معتقدیم. پس عمومیت نقض نشده. عمومیت شما اینجوری معنا بکنید، دلیلی بر این که حتما باید اون گزینه اول باشه وجود نداره. تتمش انشالله بعدن، چون که ما شنبه خب تعطیله، درسته؟ رسمی یک شنبه، دو شنبه ایام البیز هست. حالا بالاخره رفقا روزه ای بعد ام داوود و اینها میخواد آماده باشید، به نظرم درس رو تعطیل کنیم دیگه ما اون سه روز را. یعنی سه روز اول هفته آینده تعطیل باشه انشالله، اگر عمری بوده که روز سه شنبه بعد باشه که دیگه برای اعمال روزگیری و این چیز هم شرایط تو فراهم باشه. پس دوستانی که حالا فردا کلاس داریم ها، ولی چون بعضی رفقا هم کلاس نیستن عرض کردم دیگه میمانه تا بعدن. اون دو شنبه بعدش هم که دوباره تعطیل 22 بهمنه، بنابراین اون هفته بعدش میشه ان شاء الله. بس این درس، البته این درس. و صلی الله علی محمد و آله.